به نام خدای مهربان، سلام به همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها و روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشید و در لحظه ای که دارید من حسن گلی رو تماشا میکنید حس و حال خیلی خوبی داشته باشید. خوش اومدید به یکی دیگه از فایل های آموزشی و مشاوره من. و بچه ها، من امروز میخوام در مورد 5 اصل مهم برای یک انتخاب رشته عالی باهاتون صحبت کنم، مخصوص بچه هایی که کنکور رو به اتمام رسوندن و الان میخوان یک انتخاب رشته داشته باشن. خب بچه ها، انتخاب رشته خوب مهمه، نمیخوام بگم اصلا مهم نیست و هر جور اومده انتخاباتون رو پر کنید. انتخاب رشته خوب مهمه و ما با دونستن یه سری نکات خیلی انتخاب رشته بهتر و خوبتر و قشنگتر میتونیم داشته باشیم. از یه طرفی انتخاب رشته پروسه ای نیست که ما در اون بخوایم مثلا ماجیک یا جادو بکنیم، مثلا بگیم خب انتخاب رشته یک پروسه ایه که من اگه یه سری چیزا رو بلد باشم مثلا میتونم با رتبه یه چه میدونم مثلا 8000-9000 مثلا پزشکی قبول شم. یعنی من خیلی دوست دارم شما و من به انتخاب رشته به دید یه پروسه منطقی نگاه کنیم که با دونستن یه سری نکات خیلی میتونیم انتخاب رشته بهتری داشته باشیم. ما جلوتر توی گزینه‌هامون در موردش صحبت میکنیم، ولی خیلی دوست دارم به انتخاب رشته اینجوری نگاه کنیم، یه انتخاب رشته ای که شبیه یک پروسه منطقیه. ما میخوایم قوانین این پروسه منطقی رو بشناسیم و انشالله یک انتخاب رشته عالی داشته باشیم. امروز چند تا نکته خیلی مهم واسهتون آماده کردم، انشالله نکات بیشتر و کاملتر رو در کلاس مطرح خواهیم کرد که آخر این ویدیو هم دعوتتون میکنم به کلاس که تشریف بیارید اونجا و بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. اگه موافق باشید بریم در مورد نکات مهم انتخاب رشته با هم دیگه حرف بزنیم، ببینیم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم تا یک انتخاب رشته عالی بتونیم داشته باشیم. اولین نکته بچه‌ها، اولویت دادن به رشته است به جای شهر و دانشگاه. خب یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و یکی از چیزهایی که بچه‌ها خیلی توش گیر می‌کنن اینه که خیلی موقع‌ها بچه‌ها بین یه رشته خوب و بین یه شهر خوب و دانشگاه خوب میمونن. مثلا فرض کنید من این رشته میخوام برم بخونم، مثلا تهران اون رشته رو قبول نمیشه. مثلا یه مثال بخوام واسهتون بزنم، فرض کنید که من میخوام برم مشاوره بخونم به عنوان یه دانش آموز علوم انسانی، خب ولی مشاوره تهران رو قبول نمیشم، ولی مثلا مشاوره اصفهان رو قبول میشم. از اون طرف کسی که مشاوره تهران قبول میشه علوم تربیتی، مشاوره حالا اصفهان قبول میشه علوم تربیتی تهران رو 100% میاره، به طور مثال تو این مثال. خب من اینجا میمونم که خب من برم علوم تربیتی رو توی دانشگاه تهران بخونم، بالاخره لولش بالاتر از اصفهانه، یا مشاوره ای که علاقه دارم مثلا برم توی اصفهان بخونم. اینجا منطقی اینه که من بیام رشته رو انتخاب کنم. چرا؟ چون در نهایت قراره که من با اون رشته کار کنم، با رشته درآمدزایی کنم، سالها بشینم سر کلاس اون رشته، درسای اون رشته رو بخونم و شهر بعد از 4 یا 6 بچه‌ها تموم میشه. این چیزیه که خیلی از بچه‌ها توش گیر میکنن. یعنی خیلی از بچه‌ها میان یه دانشگاه خوب و شهر خوب و وقتی میبینن وسوسه میشن. اما ما اگه میخوایم یه انتخاب رشته خوب داشته باشیم، یک انتخاب رشته عالی داشته باشیم، ما باید رشته رو بذاریم در اولویتمون، چون ما قراره با رشته کار کنیم، با رشته درآمدزایی کنیم، درسای رشته رو قراره بخونیم، شهر دانشگاه بعد از چند روز تکراری میشه، ولی ما قراره با اون رشته زندگی کنیم، قراره با اون رشته کار کنیم، قراره درساشو بخونیم. و بنابراین اگر من بخوام یک رشته ای که دوست ندارم برم یا یه رشته ای که علاقه بهش ندارم صرفا به خاطر اینکه اسم دانشگاهش دهن پر کنه یا شهرش دهن پر کنه، من بعد از یه مدت میبینم که واقعا ضرر بزرگی رو کردم. بنابراین من باید برم دنبال رشته ای که بهش علاقه دارم، باید برم دنبال رشته ای که دوستش دارم، دنبال رشته ای که آینده‌مون در اون رشته میبینم. یه مثال دیگه، مثلا فرض کنید که من به عنوان یه دانش آموز ریاضی خب میتونم علوم کامپیوتر بخونم مثلا توی خواجه نصیر و میتونم مثلا مهندسی صنایع بخونم توی دانشگاه مثلا صنعتی شریف. خب قطعا کسی که در واقع کامپیوتر خواجه نصیر رو قبول میشه، از این طرف صنایع شریف هم قبول میشه. خب من ممکنه وسوسه بشم بیام میگم خب کامپیوتر دانشگاه شریف، خیلی مثلا دانشگاه معروفیه، دانشگاه تاپیه، من برم مثلا مهندس صنایع اونجا بخونم. اما منطقش اینه که برم همون کامپیوترمو بخونم کجا؟ توی خواجه نصیر. بنابراین بچه ها اینا نکاتیه که باید مد نظرتون باشه. یه مثال دیگه واسه تون بذارم توی رشته تجربی. حالا اینا که میگم بچه ها، نمیخوام بگم این رشته از این رشته بهتره ها، این که چه رشته بهتره خود شخص تصمیم میگیره. ولی مثلا فرض کنید که من قبول میشم بینایی سنجی مثلا توی علوم پزشکی البرز توی کرج، و قبول میشم شنوایی شناسی توی علوم پزشکی خود دانشگاه تهران. خب معلومه که بینایی سنجی لول بالاتری داره، درسته تو کرجه، درسته من شاید مجبور باشم 3 سال 4 سال رفت آمد بکنم، ولی در نهایت بینایی سنجی پتانسیل بیشتری داره. بنابراین بچه ها این رفت آمدا، این دانشگاه، این شهر، اینا تموم میشه. چیزی که واسه شما میمونه اینه که شما بعد از 3-4 سال یا بعد از 6 سال باید با اون لایسنستون کار کنید، درآمد کسب کنید، و مهم اینه که شما رشته رو اولویت خودتون قرار بدید، و این بسیار بسیار مسئله مهمه. بنابراین دانشگاه دهم پرکن، شهر دهم پرکن، اینا بعد از چند سال تموم میشه، ولی اون مدرکه واسه شما میمونه. توی انتخاب رشته وسوسه نشید اسم دانشگاه گولتون بزنه یا حتی اسم شهر گولتون بزنه، رشته رو مد نظر قرار بدید. نکته دوم، شناخت ویژگی‌های شخصیتی و شناخت رشته‌ها. یکی از نظریه‌های بسیار معروف و بسیار موفقی که توی حوزه مشاوره شغلی وجود داره که توی کلاسمون هم در موردش قرار صحبت کنیم، آقای جان هالند یک نظریه ارائه دادن، و این نظریه اینه که هر کسی یه سری ویژگی شخصیتی داره، هر آدمی یه سری ویژگی ها داره، یه سری اخلاقیات داره، یه سری ترجیحات داره، و هر شغلی هم یه سری ویژگی شخصیتی رو میطلبه، و حتی هر محیط شغلی یه سری ویژگی شخصیتی میطلبه. مثال میزنم واسه تون، اگر من یک آدم منظم نباشم، یه آدم دقیق نباشم، نمیتونم یه حسابدار خوب بشم. یه حسابدار خوب چجور باید باشه؟ ویژگی شخصیتی یه حسابدار خوب اینه که این حسابدار باید بسیار دقیق باشه، خیلی باید آدم منطقی باشه، رو کوچکترین اعداد باید در واقع اصطلاحاً حساسیت به خرج بده. این آدم این با این ویژگی شخصیتی میتونه یه حسابدار خوب بشه. خب؟ ولی اگر یه آدمی هنری باشه، مثلا به هنر علاقه داشته باشه، به اون مثلا چیزای انتزاعی علاقه داشته باشه، نمیتونه یه حسابدار خوب بشه. و برعکس، اون آدمی هم که ذهنش منطقی، هنرمند خوب نمیتونه بشه. آقای جان هالند میگه ما باید ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو بشناسیم، بدونیم کد شخصیتی ما چیه، و میاد تیپ‌های شخصیتی مختلفی رو ردیف میکنه. یه سری آدم ها اجتماعی هن، دوست دارن به دیگران کمک کنن، یه سری از آدم ها هنری هن، یه سری از آدم ها دوست دارن بقیه رو رهبری کنن، یه سری از آدم ها جستجوگر هن، یه سری از آدم ها واقع‌گران که مهندس های خوبی میشن، یه سری از آدم ها قراردادی هن، و الی آخر. و میاد یه سری شغلا رو تعریف میکنه که میگه بله، معلم بودن تیپ اجتماعی میخواد، مهندس بودن تیپ واقع‌گرا میخواد، مثلا چه میدونم مدیریت خوندن تیپ متحول میخواد، الی آخر. و ما باید بچه ها بشناسیم تیپ شخصیتی خودمون رو، و ببینیم که خب خیلی از ماها هنوز که هنوز مثلا به این سن رسیدیم، 17-18 سالمون شده، هنوز نمیدونیم که به چی علاقه داریم. ما باید بریم تیپ‌های شخصیتمون رو بشناسیم، یه تستی از خودمون بگیریم، ببینیم علایقمون چیه. البته من قبول دارم توی انتخاب رشته دست آدم بیشتر بسته است به خاطر اون رتبه‌ای که آورده. خب این کار باید تو دبیرستان انجام بگیره که دانش آموزا برن تو اون فیلد مشخص، ولی ما الان هم باید بلد باشیم بدونیم که با خودمون در واقع چیکار باید بکنیم. و انشالله تو کلاس در مورد این ویژگی هم صحبت میکنیم. ولی یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه برای یک انتخاب رشته خوب اینه که من ویژگی شخصیت خودم بشناسم، بدونم به چی علاقه دارم، بدونم از چی بدم میاد، حتی ویژگی های محیط شغلی خودم رو بشناسم. به طور مثال فرض کنید مثلا من اگر یک آدم هنری هستم، کارمند بودم به درد من نمیخوره، چون محیط کارمندی محیط اصطلاحاً کدبندی شده است، یه سری وظایف مقرر دارم، کارهای مقرر دارم. من باید خودم رو بشناسم، ویژگی شخصیت خودم رو بشناسم، بدونم عاشق چی ام، بدونم از چی بدم میاد، با بعد شغلا و رشته ها رو بشناسم، بدونم این شغل چه ویژگی هایی لازم داره، حتی اگر لازم شد بالاخره آینده منه برم با چند نفری که الان دارای اون شغل هستن باهاشون صحبت کنم، باهاشون مصاحبه کنم، ببینم مثلا اونا نظرشون چیه در مورد این کار، برم محیط کاریشو ببینم، اگر قرار برم یک انتخاب رشته کنم، مثلا یک رشته بالینی رو انتخاب کنم، برم از نزدیک بیمارستان ببینم محیط کاری چه شکلیه. خلاصه شناخت ویژگی های شخصیتی خود، شناخت ویژگی های شغل و شناخت ویژگی های محیط کاری سه تا فاکتوریه که به ما میتونه کمک کنه که ما ببینیم آیا به درد این کار خاص میخوریم یا نه. بنابراین من باید خودمو بشناسم، بعد رشته تحصیلی و شغل رو بشناسم، بعد محیط کاریشو بشناسم، بعدم ببینم اینا به هم دیگه میخورن یا نه. هر کسی فکر کنم بتونه بگه که اینا به درد اینا میخورم یا نه. توی کلاس بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم، من تک تک این تیپ های شخصیتی رو توضیح میدم، مثال میارم و در موردش با هم دیگه بحث میکنیم. نکته سومی که بعد در موردش صحبت کنیم بحث آینده نگریه. آینده نگری که خب من وقت دارم یک رشته انتخاب میکنم، قرار آینده این رشته چی باشه؟ ببین بچه ها، خیلی موقع ها آدم نمیفهمه که زمان چقدر زود سپری میشه. بعضی موقع ها آدم داره انتخاب رشته میکنه، مثلا ممکنه که بگی خب حالا یه چیزی من انتخاب کنم 3 سال 4 سال میگذره دیگه مثلا تموم میشه، ولی بچه ها واقعیت امر اینه که 3-4 سال خیلی زودتر از اون چیزی که شما فکر میکنید تموم میشه. اگه دارید یه رشته انتخاب میکنید، باید فکر کنید بعد از 4 سال میخواید چیکار کنید باهاش. نمیخوام بگم مثال بیارم، مثلا بگم که مثلا این رشته خوبه یا این رشته بده، اسم رشته خاصی رو نمیارم، ولی خیلی ساده این سوال رو بعد از خودتون بپرسید و آینده نگری کنید که من بعد از اینکه این 4 سال گذشت و مثلا مدرک لیسانس این رشته رو گرفتم، باهاش چی کار میتونم بکنم؟ آیا باهاش کار آزاد میتونم بکنم؟ مثلا توی باز کلاس در موردش صحبت میکنیم، یه سری از مشاغل هستن کارهای آزادن، مثلا دارن میگن توی رشته تجربی، کار درمانی، فیزیوتراپی، بینای سنجی، شنوای شناسی، اینا رشتهایی که شما اگر لایسنسشو بگیرید میتونید واسه خودتون مستقلن کار کنید. خب یه سری رشته هستن کارمندی هم، پرستاری، شنوای شناسی، اتاق عمل، چه میدونم رشتهای شبیه این، اینا رشتهایی هستن که کارمندی هم. توی مثلا علوم انسانی رشته مشاوره، روانشناسی، حقوق، اینا رشته‌ای هستن که شما میتونید خودتون مستقل کار کنید. بعد ببینید خب من بعد از اینکه لایسنس این رشته رو گرفتم چقدر راحت میتونم خودم کار کنم یا نه چقدر راحت استخدامم میکنن. الی آخر بعد آینده نگر باشید، بدونید و ببینید که بعد از 4 سال قرار باش چی کار کنید. مدرک این رشته بعد از 4 سال قرار چقدر ارزش داشته باشه. یعنی فقط فردا رو نبینید بگید حالا من لیسانس رو بگیرم تموم بشه. اینجوری فکر نکنید به قضیه. بعد آینده نگر باشید. بدونید این رشته‌ای که من دارم باش کار میکنم قرار بعدن کار کارمندی باش بکنم، نه علاقه دارم به کار آزاد، اگه خواستم کار آزاد بکنم چقدر فرصتش هست، اگر کار کارمندی خواستم بکنم چقدر قرار نیاز باشه به این رشته تو 4 سال آینده، الان چقدر جامعه نیاز داره به این رشته، در آینده چقدر قرار نیاز داشته باشیم به این رشته، آیا قراره مثلا این رشته در آینده مثلا زایل بشه یا رشد کنه. اینا همه چیزهایی که باید آینده نگری داشته باشیم. بنابراین بچه ها 3-4 سال به یه چشم هم زدن میگذره، حواستون رو جمع کنید. نکته بعدی که میخواستیم در موردش صحبت کنیم بحث هیجانی رفتار نکردن و منطقی بودن. خیلی از بچه ها همون چیزی که جلوتر هم داشت صحبت کردیم، به انتخاب رشته یا کلن به مشاور انتخاب رشته به دیده کسی نگاه میکنن که ما میریم انتخاب رشته میکنیم یا مشاور واسه ما انتخاب رشته میکنه، کل ضعفای طول سال و مثلا رتبه ما رو پوشش میده. بچه ها چنین چیزی امکان نداره. شما میانگین قبولی ها رو میدونید، میدونید با چی میشه چی قبول شد و با چی نمیشه قبول شد. کامپیوتر سازمان سنجش یه الگوریتم مشخص داره، نه من و نه هیچ کس دیگه نمیتونیم کامپیوتر رو گول بزنیم. ما نباید تو انتخابش هیجانی رفتار کنیم. یا خیلی از بچه ها میان میگن که خب آقای گلی من اومدم مثلا 20 تا فقط انتخاب زدم. بهش میگم که خب اگر تو این 20 تا انتخاب به هر دلیلی قبول نشدی، حالا قبولیای یه ذره این برون ور شد، چیکار می‌کنی؟ میگه آقای گلی به بعدش فکر نکردم. میگه خب بعد فکر کنی به هر دلیلی تو اگر این 20 تا انتخاب قبول نشدی، آیا میتونی مردود بشی و سال دیگه مثلا یه بار دیگه پشت کنکور بمونی؟ اگر نه انتخابای بیشتری اضافه کن، تا جایی اضافه کن که بگی خب یا من اینا رو قبول میشم یا دیگه کلا بی خیال، یا حتما تهش مثلا چند تا چه میدونم پیامی نوری آزادی چیزی بذار. منظورم اینه که بچه ها انتخاب رشته یک پروسه تضمینی نیست. شما نمیتونید تو انتخابش رو بگید که خب من انتخاب رشته کردم، پس اینا رو حتما قبول میشم، یا مثلا من رتبه ناجوری آوردم، اگر برم مثلا پیش آقای گلی، آقای گلی خیلی مشاور حاذقیه، حتما یه کاری میکنه که من قبول بشم. اینجور توقعات در نهایت چیزی به غیر از دلخوری به همراه نمیاره. هم شما از دست، یعنی من که از دست شما نه، ولی شما از دست من حداقل ناراحت میشید اگر اینجوری فکر کنید. من قبولی خیلی خوبی داشتم توی انتخاب رشته، به هر حال بچه‌ای که رتبه آوردن در حد خودشون بهترین ممکنه قبول شدن، ولی اینجا نمیخوام خیلی بدبینتون بکنم یا بترسونمتون، فقط ازتون میخوام منطقی فکر کنید. به انتخاب رشته به دید یک پوشاننده خطا نگاه نکنید، یا مثلا یه چیزی باشه که خب مثلا گفتم از اول، به دید جادو نگاه نکنید. انتخاب رشته یک پروسه منطقیه، انتظارات منطقی هم باید ازش داشته باشیم. انتخاب رشته خوبی انجام بدید، خوشبینم باشید، ولی فکر نکنید مثلا، دارم میگم مثلا اگه من 8000 آوردم یه متدی هست که من پزشکی قبول میشم. چنین چیزی امکان نداره بچه‌ها، همه ما میدونیم. شما بچه‌ای خیلی باهوشی هستید، مطمئنا لازم نیست بیشتر از این در موردش صحبت کنم. و نکته آخر در مورد شناخت کامل قوانین مثل محرومیت هاست. خیلی از بچه ها دفترچه رو کامل نمیخونن، قوانین رو کامل نمیخونن. اینو باید بچه ها شما دقت کنید، دفترچه رو باید کامل مطالعه کنید، قوانین رو باید بشناسید، بدونید. مثلا خیلی از بچه ها هستن، من شاگرد دیدم مثلا انتخاب رشته کرده، نمیدونسته اگر بیاد بدون کنکور سوابق، حالا با همون سوابق تحصیلی روزانه قبول شه، اونم محرومیت داره. فکر میکرده چون این با سوابقه محرومیت نداره اگر روزانه قبول شه، در صورتی که شما اگر روزانه قبول شید چه با کنکور چه بدون کنکورش محرومیت داره، سال بعد نمیتونید روزانه برید. بعد این قوانین رو بشناسید. توی دفترچه انتخاب رشته همین قوانین رو نوشته که آقا شما مثلا بومی گزینی چی، یا مثلا نوشته که چه میدونم بوم چیه، ناحیه چیه، بعد نوشته مثلا این رشته گزینشش بومیه، گزینشش ناحیه‌ایه، گزینشش کشوریه. اینا قوانینی که شما باید بخونید، بفهمید، بشناسید. بدون شناخت این قوانین نباید انتخاب رشته کنید. محرومیت‌ها رو باید بدونید. آقا من مثلا سهمیه دارم، مثلا فقط دو بار میتونم استفاده کنم واسه مثلا قبولی تو روزانه. حالا امسال قوانین جدید اومد، توضیح میدم بهتون. آقا من مثلا سهمیه‌ام درست حسابی استفاده کنم، اگه سهمیه 5% 25% دارم نسوزونمش. خیلی از بچه‌ها نمیدونن این مثلا محدودیت داره. آقا من انتخاب رشته خواستم بکنم، بدونم روزانه محرومیت داره، چه با سوابق چه بدون سوابق. آقا من مثلا بدونم اگر من پردیس اینا زدم نرفتم مشکل نداره، محرومیت نداره. آقا من بیام مثلا شهریه ها رو بدونم، من بیام اولویت بندی کنم، من بیام بدونم خب مثلا دانشگاه آزاد بهتره یا مثلا پردیس بهتره. آقا من بیام بدونم مثلا پیام نور بهتره یا مثلا فلانجا بهتره. اینا رو بشناسم، قوانین رو بشناسم، اگر هم نمیدونم کمک بگیرم، هیچ اشکالی نداره. اینا بچه‌ها 5 تا نکته مهمی بود که شما اگر رعایت کنید، بهتون قول میدم یک انتخاب رشته خوب و یک انتخاب رشته عالی میتونید داشته باشید. من انشالله شنبه 8 مرداد از ساعت 8 الی 10 شب 20 الی 22 یک کلاسی رو میخوام برگزار کنم، کلاس انتخاب رشته که حدود 2 ساعته. داخل این کلاس کلی نکته، کلی قانون، کلی تبصره، کلی چیزای مهم قرار در مورد انتخاب رشته یاد بدم بهتون که چجوری انتخاب رشته خوب در واقع بتونید داشته باشید. و انتخاب رشته خصوصی خودم هم برقراره، شما از همین امروز میتونید داخلش ثبت نام کنید یا بعد از کلاس ثبت نام کنید، هر کدوم دوست داشتید. من امسال برای انتخاب رشته، حالا به جز اون کلاسی که انشالله قرار برگزار کنیم و شما اگر خواستید کلاس بیاید که حتما بهتون توصیه میکنم بیاید، میتونید توضیحات زیر همین متن رو بخونید، من امسال برای انتخاب رشته کلا 15 نفر ظرفیت دارم بچه‌ها. چون انتخاب رشته پروسه‌ای که من میخوام خودم دونه دونه دستی واسه بچه ها انجام بدم، بیشتر از 15 نفر واقعا کیفیت کار میاره پایین. واقعا یه مشاور نمیتونه با تعداد زیادی انتخاب رشته کنه، کیفیت کار میاد پایین. من کلا 15 نفر ظرفیت دارم. اگر خواستید انتخاب رشتهتون با من انجام بشه، از همین امروز میتونید فرمو پر کنید، خانم احمدی باهاتون تماس بگیره، ثبت نام کنید تا انشالله بلافاصله بعد از اینکه کارنامه اومد با هم دیگه شروع کنیم. واسه کلاس هم حتما ثبت نام کنید، کلاس رو بیاید حتما، چون تو کلاس کلی نکته مهم در حد 2 ساعت چیزای واقعا پر اهمیت که باید بدونید بهتون یاد میدم. چه خودتون خواستید انتخاب رشته کنید، چه انتخاب رشتهتون خواستید با من باشه، چه حتی انتخاب رشتهتون با یکی دیگه از فرق نمیکنه، کلاس رو حتما بیاید. چون کلی میگم 2 ساعت نکات ناب و تجربه خالص در اختیارتون قرار بذارم. 2 ساعت تجربه واقعا نمیشه روش ارزش گذاشت که کلی بهتون کمک میکنه واسه اینکه انتخاب رشته اساسی داشته باشید. کلاس تو گوگل میت برگزار میشه و میتونید لینکش رو از خانم احمدی بگیرید و توضیحات رو بخونید. حتما کلاس رو تشریف بیارید. ثبت نام کلاس هم اینم بگم فقط تا انتهای هفته مرداده، یعنی تا آخر شب هفته مرداد تا اون موقع سعی کنید که ثبت نام کنید. خیلی ممنون که تو این فایل هم همراه من بودید بچه‌ها. انشالله که همه شما انتخاب رشته خوبی داشته باشید. من در مورد انتخاب رشته دیگه فایلی نخواهم گذاشت و فقط این 5 نکته مهم رو گفتم بهتون بگم و انصافا نکات مهمی بود. بقیه نکات رو نگه داشتم توی کلاس در موردش مفصل 2 ساعت با هم دیگه صحبت کنیم و امیدوارم که انتخاب رشته عالی داشته باشید و در پناه خدای مهربان باشید. خیلی ممنون که در این فایل هم همراه من بودید. فعلا خدا نگهدار.